هموطنان گرامی و ارجمند، خدمتتون عرض کنم که پایان بخش برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود. بعد از گفتگوی اجتماعی دیگر همکاران بنده با بخش دوم برنامه‌ها تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما عزیزان هستند. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما خوبان آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی باشید.
گفتگوی اجتماعی
و حضرت عالی به نام خدا و با سلام از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم با حضور مهمانان ارجمند جناب آقای فردین ارجنگی رئیس محترم شعبه سی دادگاه تجدید نظر استان تهران و آقای دکتر مجید عزیزیان رئیس شعبه دوم دادگاه فشم. مهمترین راه های پیشگیری از اصلاحی برای راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم کدامند؟ آیا اصلاح قانون موجب پیشگیری از وقوع جرم می‌گردد؟ در خدمت جناب آقای فردین ارجنگی هستیم ریاست محترم شعبه سی دادگاه تجدید نظر. آقای ارجنگی عزیز، در خصوص این عناوین مطرح شده نظر حضرت عالی اگر عنوان بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم و ضمن تبریک ایام هفته قوه قضاییه خدمت تمامی همکاران خدوم و زحمتکشی که در سراسر کشور در عرصه مسائل قضایی تلاش میکنند. بینید، موضوع پیشگیری از وقوع جرم شاید یک بحث بسیار بسیار گسترده است که هم از جهت قضایی و هم از جهت اجتماعی حداقل من میتونم بگم که در دو دهه گذشته چالش‌های مختلفی رو فراروی کسانی که در حوزه قضایی و حقوقی فعالیت میکنند داشته و دیدگاه‌های مختلفی هم در این خصوص وجود داره که بعضی از صاحبان فکر و اندیشه در عالم حقوق معتقد هستند که آیا میشود موضوع پیشگیری را به غیر از دادگستری به حوزه‌های دیگری در مسائل اجرایی و اجتماعی محول کرد و آیا اساسا وظیفه پیشگیری یک وظیفه قضایی است. بالاخره نگاه ما از زاویه حقوقی به موضوع متوجه بند 5 اصل 176 قانون اساسی است که اونجا یکی از وظایف قوه قضاییه رو پیشگیری از وقوع جرم تعیین کرده و شاید در دو دهه گذشته هم از جهت نظری و هم از جهت عملی اقدامات بسیار بسیار مؤثری رو در این حوزه در قوه قضاییه چه در بخش آموزش و چه در بخشی که به عنوان معاونت مستقل پیشگیری از وقوع جرم در نظر گرفته اقداماتی انجام شده. اما نگاه حقوقی من نسبت به موضوع پیشگیری، من معتقد هستم نفس موضوع پیشگیری در خود قوانین جزایی و مدنی باید تدارک بشه. برای اینکه موضوع رو ملموس‌تر خدمت شنوندگان محترم بیان کنیم، چون این مباحث اینقدر تکرار شده در بخش‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی، جان کلام رو باید با مصادیق جلو برد. ببینید، ما در مثلا در تخریب مراتع، که در فرمایشات مقام معظم رهبری تا موضوع کوخاری موضوع پیش رفته. ببینیم بله بله. که اقدامات پیشگیرانه در این عرصه که جزء مطالبات مهم اجتماعی هم هست، آیا این تدارک قانونی داره؟ به چه نحو باید این موضوع پیشگیر بشه؟ من معتقد هستم خود قانون منابع طبیعی در ماده 56 به همین مامورین جنگلداری و منابع بله طبیعی بله اختیار رو داده که این مراتع رو صیانت و حفاظت کنن. بنابراین شما الان در بخش‌های مختلفی می‌بینید که به جهت عدم توجه به این مواد قانونی که ذات پیشگیری هم در درون این مواد وجود داره یا در خصوص موضوع ماده 100 شهرداری، دستگاه‌های اجرایی قبل از وقوع اینها مسئولیت داشتن که به جهت عدم توجه به این مسئولیت‌ها این اقدامات شده. در بخش دوم هم اصلا به نظرم بین حقوقدان‌ها و قضات هم این موضوع محل مناقشه نیست که ما حتما در خصوص موضوع پیشگیری باید به دنبال قوانین و مقرراتی باشیم که در کاهش جرم اثرات بسیار مثبتی رو داره. من یه مثالم عرض کنم تا از فکر و اندیشه همکاران محترمم هم در این حوزه استفاده بکنیم. ببینید ما هر چقدر حوزه قوانین و مقررات رو در حوزه کیفری در دست و گسترش عناوین مجرمان زیاد بکنیم، اصابت این عناوین که من شاید در یکی از مواردی که در تنقیح قوانین در قوه قضایی بحث بود عدد عناوین مجرمانه رو به 2300 تا رسونده بودن. بنابراین من امروز معتقدم در حوزه پیشگیری بزرگترین مسئولیتی که متوجه دستگاه تقنین کشور هست در حوزه پیشگیری پالایش این قوانین بله هست که با کاهش این عناوین مجرمانه اقدامات بسیار وسیع و بسیار
بسیار عالی. سپاسگزارم جناب آقای ارجنگی عزیز. یک گزارشی آماده هست در خصوص دیدگاه‌های مختلف کارشناسان و مردم که در این رابطه داریم، با هم می‌شنویم.
دکتر پریکرشاتن، استاد دانشگاه و تخصصم در زمینه جامعه‌شناسی سیاسی. مهمترین عامل و عقیده‌ام فقر اقتصادیه. ببینید دو بخشش کنیم، این اگه بخوایم واقعا علمی حرف بزنیم، یک بخشش بخش روانی ژنتیکه که اون اصلا تو سوئد شما میدونید اگر 6 ماه مالیات خاص بودن تا اجازه بدن که بچه داشت، بعضی از نظر ژنتیک اصلا شاید از جرم لذت ببره، شاید اصلا نیاز نداشته باشه بره دزدی، ولی یواشکی یه چیزی گذاشتن. این یه بحث مرضی است که اون چیز خاص خودشو میخواد، ولی بحث اساسی که واقعا باعث جرم میشه من تصور میکنم فقر اقتصادی است. دکتر پریکرشاتن، استاد دانشگاه و تخصصم در زمینه جامعه‌شناسی سیاسی.
به نظر بنده یکی از عواملی که میتونه کمک کنه برای پیشگیری از جرم و جرم زدایی اصلاح قوانین مربوط به بخش ثبت هست. الان بسیاری از جرائم مربوط به کلاهبرداری و یا جعل سند به این دلیل هست که اسناد رسمی اون بهای لازم رو هنوز پیدا نکردن و بسیاری از معاملات به صورت قولنامه ای انجام میشه و این خودش عاملی هست برای اینکه جرم اتفاق بیفته، جرائم کلاهبرداری، فروش مال غیر. به نظرم اگر در این قسمت دقت بشه، وقت گذاری بشه و الزام بشه به اینکه اسناد همشون به صورت رسمی در بیان و یه اسناد قولنامه ای اعتبار نداشته باشن، تا اندازه زیادی ما در بخش زیادی از جرائم موفق به پیشگیری میشیم. متشکرم.
ایجاد کار. بعضیتون برسن که وقتی که به فرض مثال یه جوانی رو تو جامعه کار داشته باشه، اشتغال داشته باشه، صبح به سر کار تا شب مشغول کار باشه، درآمدی داشته باشه، یه فکرش خطا نمیره که بگه آقا جرمی برای خودش ایجاد کنه که درد سر من رو خانواده درست کنه.
جلالی هستم، رئیس دادگستری شهرستان ری و سرپرست شورای حل اختلاف منطقه 20 تهران. راجب موضوع جرم زدایی و راه‌های پیشگیری از وقوع جرم در جامعه، وظایفی رو قوه قضاییه داره، وظایفی رو مجلس داره و وظایفی بر عهده مسئولین فرهنگی. راجب جرم زدایی وظیفه قوه قضاییه این است که نسبت به کم کردن عناوین مجرمانه اقدامات خودش رو انجام بده. جرایم خرد رو میتونه خدمت عرض شود که از دادگستری منفک و به مراجع دیگه احاله بده و همچنین در خصوص پیشگیری از وقوع جرم در جامعه هم باید فرهنگ جامعه رو افزایش داد تا به فرهنگ صلح و سازش تبدیل بشه و بتونیم انشالله جامعه را به سوی جامعه سالم اسلامی رهنمون کنیم.
بسیار متشکرم از گزارشی که توسط همکاران محترم تهیه شد. ادامه برنامه رو در خدمت جناب آقای حمیدرضا محمدی وکیل محترم پایه که دادگستری هستیم که افتخار دادن و دعوت ما رو پذیرفتن. جناب آقای محمدی، حضرت عالی حالا در خصوص نقطه نظری که توسط آقای ارجنگی مطرح شد و اینکه اساساً مهمترین راه‌های پیشگیری از وقوع جرم با توجه به اون تجربه حضرت عالی چی هستش، اگر بفرمایید مشکل میشم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از بیانات آقای دکتر. با توجه به سوالی که فرمودید، من فکر میکنم دو عامل نقش داره برای جلوگیری از وقوع یک بزه. یک سری عوامل درونی هست، یک سری عوامل بیرونی. آن چیزی که از عوامل درونی من میتونم عرض بکنم، مثل مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی که الان در گزارشتون هم مطرح شد، که اگر فرد از نظر فرهنگی صحیح در یک خانواده سالم تربیت شده باشه و رشد پیدا کرده باشه، این فرد ناخودآگاه دچار یک جرایم کمتری خواهد شد. از یک طرف هم اگر سوای مسئله فرهنگی تو مسئله اقتصادی فرد دچار مشکلاتی نباشه، واقعا بتونه به یک اندازه ای از بحث کفایت مالی برسه، ممکنه کمتر مرتکب جرم بشه. اما یک سری مسئله بیرونی هست، اون چیزی که بیشتر به قوه قضاییه و مجلس ارتباط پیدا میکنه، اون چیزی است که مثلا در مجموعه قوه قضاییه اگر رسیدگی به جرائم طولانی مدت نشه، اطالع دادرسی کمتر بشه و با قاطعیت و قدرت بیشتری نسبت به انجام یک بزه برخورد بشه، اون وقته که من فکر میکنم یک قاطعیت خاصی رو نظام خواهد داشت که مجرم کمتر خودش رو در معرض وقوع بزه قرار میده.
بله، بسیار متشکرم جناب آقای محمدی عزیز. در ادامه در خدمت آقای دکتر مجید عزیزیان، رئیس شعبه دوم دادگاه فشم هستیم. جناب آقای دکتر، آیا حالا با توجه به اون عناوین مهمی که توی گزارشی که پخش شد و با هم شنیدیم مطرح شد، از نظر حضرت عالی این قوانینی که تا الان تصویب شده در واقع جوابگوی جرم زدایی در جامعه هستن یا نه؟ و اگر نیستن کدوم بخشا نیاز به اصلاح دارن نظر حضرت عالی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. جا داره که بنده هفته قوه قضاییه رو خدمت همه همکاران قضایی و اداری دستگاه شریف قضایی که واقعا مجاهدین فی سبیل الله هستن تبریک و تهنیت عرض بکنم. عرض کنم خدمت حضرت عالی، مقوله پیشگیری از وقوع جرم یکی از قسمت‌هایی که میتونه خیلی تأثیرگذار باشه و میزان ورودی پرونده‌ها رو در دادگستری به صورت محسوس واقعا کاهش بده، بحث کاهش عناوین مجرمانه است.
بله،
واقعا یکی از مسائلی که ما اگه بخوایم این 16-17 میلیون پرونده‌ای که در دادگستری انباشته شده کم بکنیم، یکی از برنامه‌هایی که وجود داره همین بحث کاهش عناوین مجرمان است. خب برای وقوع یک بزه و جرمی طبیعتاً عوامل مختلفی دخیله، اما این که ما تقریبا شاید بگیم آماری که بدونیم ارائه بدیم، ما الان متاسفانه در کشور ما حدود 2000 تا عنوان مجرمانه در مجموع قوانین مختلف کیفری داریم که بله. این شاید بیشتر هم داره میشه و این برای نظام اسلامی ما که حکومت مبتنی بر اسلام داره اجرا میشه اصلا زیبنده نیست با توجه به اصل 37 قانون اساسی ما که اصل بر براءت میده، مگر اینکه عنوان مجرمانه‌ای بتونه اثبات بشه و فرد رو مجرم تشخیص بدیم، در حالی که در برخی از کشورها خیلی خیلی از این تعداد جرایم ما کم داریم. اینه که واقعا یه همت مضاعفی میخواد. بنده همینجا واقعا از مجلس محترم عاجزانه واقعا تقاضا میکنم که ما لایحه قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه رو دادیم مجلس، یعنی قوه قضاییه داده و سالهای ساله که از بررسی میگذره اما هیچ گونه تاثیرگذاری نداشته. خب ما الان متاسفانه وقتی که تعداد عناوین مجرمانه تو کشور ما زیاد میشه، طبیعیه که قاضی بر طبق همین مقررات قانونی موظفه که بیاد رسیدگی بکنه و در نهایت پرونده تشکیل میشه، اتاله دادرسی ایجاد میشه، کمبود قاضی حس میشه و در نهایت مردم گرفتار به نوعی این همه مشکلات میشن. اینه که ما در زمینه‌های مختلف نیازمند این هستیم که یک سری قوانین و مقررات رو تدوین کنیم، تنقیح کنیم، اصلاح بکنیم و موضوعاتی که میتونه تاثیرگذار باشه، مثلا در برخی موضوعات محیط زیست، در برخی از جرایم مالی، یکی از راهکارهایی که میشه داد اینه که ما از نهادهای شبه قضایی خودمون استفاده کنیم.
در این رابطه دکتر من عذرخواهی میکنم، یک آماری الان هستش که حالا میگه که بین 15 تا 16 میلیون پرونده الان ما در مجامع قضایی بیشتر هم نظر شما هستش،
داره به 17 میلیون هم میرسه، رسیده دیگه.
پس این آمار مورد تایید شما هستش؟
واقعا الان میزان حجم ورودی پرونده ها سال به سال بر اساس نرخ تورم کیفری ما داره اضافه میشه.
بعد در این رابطه اون استانداردهای جهانی به چه شکل هستش و ما چقدر فاصله داریم؟
خیلی فاصله داریم، یعنی اصلا شاید بگم شاید یک دهمش هم در نظر بگیریم به مراتب برای ما خیلی زیاده. کشور ما با توجه به سابقه دینی و نظام حاکمیتی که واقعا بر اون حاکمه، حالا راهکارهای مختلفی وجود داره که من حالا مشخصا اینجا تاکید میکنم، به نظر من یکی از راههایی که میتونه این عناوین مجرمانه و در نهایت پرونده های کیفری رو برای ما کم بکنه اینه که ما از طریق قوانین از نهادهای شبه قضایی استفاده کنیم و اینکه برخی از عناوین مجرمانه رو از طریق قانونگذاری تبدیل به تخلف بکنیم، اونم از طریق نهادهای اجرایی که دستگاه قضایی بتونه با قاطعیت در مورد پرونده هایی که خیلی اهمیت زیادی دارن بتونه استفاده کنه. طبیعیه که حجم پرونده بالا میره، قطعا کمبود قاضی داریم، اطاله داریم، زمان دادرسی داریم، همه اینا میتونه رو پرونده های کلان تاثیرگذار باشه و بتونه ارائه بده.
بله، جناب آقای دکتر محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رو پشت خط داریم که ضمن عرض سلام و احترام خدمت ایشون میخواستم، آقای دکتر محمد کاظمی عرض سلام دارم خدمتتون.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و مهمان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. مهمان عزیز ما جناب آقای دکتر مجید عزیزیان در خدمتشون هستیم. فکر میکنم در خصوص اون اقداماتی که پارلمان میتونه در این رابطه انجام بده، در خصوص حالا مقررات مربوط به جرم‌زدایی و سایر عوامل مرتبط، میخواستم خواهش کنم که در پاسخ به پرسش ایشون اگر مواردی هستش بفرمایید.
البته من در جریان اون چی که آقای دکتر بیان کردن نیستم، ولی اجالتا با توجه به عنوان برنامه که جرم زدایی هست،
بله،
میخوام عرض کنم که متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب و در جریان برخورد با آسیب ها و مسائل و مشکلات اجتماعی، با هر کجا که به مشکل برخورد کردیم، به جای اینکه یک راهکار منطقی و مستدلی براش پیدا کنیم و یک راهکار کارشناسانه علمی پیدا کنیم، فوری رفتیم سراغ تعریف اون آسیب به عنوان جرم و تعیین مجازات برای اون مشکلی که در جامعه پیش اومده. متاسفانه بسیاری از مواردی که قبل از انقلاب عنوان خلافی داشت و در واقع توسط نهادهای شبه قضایی و غیر قضایی اعمال قانون میشد در موردشون، اینها رو ما اومدیم عنوان جرم تعریف کردیم و عناوین متعددی رو در قانون گنجاندیم و به عنوان یک جرم براش مجازات تعیین کردیم. برای همین مطلب و در این جهت و در جهت حل این مسئله، خوشبختانه قوه قضاییه اقدام خوبی کرده و لایحه تحت عنوان لایحه جرم زدایی رو به مجلس داده که الان در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هست و ما امیدواریم که بتوانیم خیلی از عناوین مجرمانه را که امروز هم باعث شلوغی دستگاه قضایی شده و هم عملاً کاربردی نداره و در جهت پیشگیری از ادامه این اقدامات واقعا تاثیرگذار نیست، ما بتونیم انشالله این لایحه رو با فارغ اقبال بررسی کنیم و بتوانیم خیلی از این عناوین رو حذف کنیم. این اقدامی است که به هر حال در دستور کار کمیسیون قضایی است.
و میخواستم خواهش کنم که حالا سوالات خودشون رو با جزئیات بیشتری از خدمتون در واقع داشته باشن، ممنون میشم. بفرمایید. خواهش
می‌کنم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب دکتر کاظمی عزیز. یه سوالی که خدمت حضرت علی داشتم اینه که واقعا همون لایحه‌ای که حضرت علی فرمودید و قبلش هم بنده اشاره کردم، لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه است که اگه اشتباه نکنم توی 4691 توسط مجلس اعلام وصول شد. حالا مدت زیادی هم گذشته و این لایحه به نظر میرسه شاید چندین سال قبل روش کار شده و حدود سال 84 نوشتار شروع شد و در نهایت در سال 91 اعلام وصول شد. حالا تو این قسمت واقعا تو چه زمین، تو مجلس، تو چه مرحله‌ای قرار داره؟ چه لایحه حجم پرونده‌های دستگاه قضایی رو کم بکنه و عناوین مجرمانه رو انجام بده و اینکه واقعا خود کمیسیون هم به عنوان اینکه خیلی از اعضا هم قضات هستن هم وکلا هستن و از نظرات کارشناسی هم میتونن استفاده کنن، واقعا بتونن استفاده کنن از به نوعی نقش نهادهای شبه قضایی و اینکه قبل از اینکه یک پرونده تو دادگستری بتونه مطرح بشه از طریق نهادهای اجرایی با نظارت دادگستری البته انجام بده. حالا حضرت علی اگه پاسرمایید که این لایحه تو چه مرحله‌ای دقیقا
مجلس نیستم، اما حق بود که قوه اجرایی این لایحه رو حالا از طریق دولت به عنوان یک لایحه فوریتی به مجلس ارائه میکرد که ما هم بتوانیم اون رو در دستور کار امور فوریتی قرار بدیم. متأسفانه کمیسیون قضایی کمیسیون بسیار متراکم و پرحجمیه و حالا اگر تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس هم که شما فرمودین سال 91 باشه، من میتونم این قول رو بدم که تدارک کنم که این که به زودی در دستور کار کمیسیون قضایی بیاد و ما بتوانیم با استفاده از نظرات کارشناسان دستگاه قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس و استفاده از نظرات همکاران قضایی خودمون که در کمیسیون هستن، انشاءالله بتوانیم در همین فرصت باقی مانده از دوره مجلس دهم انشاءالله بتوانیم این لایحه رو به یک سرانجام برسونیم، چون واقعاً دستگاه قضایی عملا درگیر بسیاری از مسائل غیر مهم و فرعی هست که نهادهای شبه قضایی میتونن این موارد رو برخورد کنن.
بله سپاسگزارم جناب آقای کاظمی. ظاهرا یک سوال دیگه ای مطرح هست از طرف آقای عزیزیان، میخواستم خواهش کنم که بفرمایید.
آقای کاظمی بسیار ممنونم از نظر عزت‌عالی استفاده کردیم. حالا بنده هم به عنوان یک به هر حال کسی که تو دستگاه قضایی واقعا داریم کار میکنیم و میبینیم اینه که انتظاری که هست اینه که مجلس، البته میدونیم که خیلی حجم لوایح و طرحی که وجود داره زیاده، اما واقعا برخی از لایحه‌ای که قوه قضاییه میده مثل اینجور لایحه‌ها یا لایحه‌ای که در مورد اصلاح قوانین وجود داره واقعا نیازمند اینه که دوستان حقوقی ما که اونجا به هر حال درگیر هستن، خودشون تجربه داشتن و میدونن که واقعا هر کدوم از این لایحه ها اگه حتی یک ماه زودتر تصویب بشه چه تاثیرگذاریایی میتونه تو دستگاه قضایی داشته باشه، یه سرعت بیشتری که واقعا بشه در پالایش قوانین، چون این حجم عناوین مجرمانه ما بیش از 2000 تا عنوان مجرمانه واقعا این حجم بسیار بالایی. اگه
دکتر عزیزی جلالی درست میفرمایید و حتما این اقدام رو من در دستور کار کمیسیون قرار میدم، اما ببین الان مثلا ما اصلاح امیدوارس کیفری رو در دستور کار داریم، اصلاح قانون مجازات رو در دستور کار داریم، قانون تجارت رو با قریب 2000
یکی از قانونایی که من واقعا مد نظرم بود همین قانون تجارت بود.
قانون تجارت فصل اول شما اون قسمت اول رو دادیم به صحن و پیگیر هستیم. میخوام عرض کنم که واقعا خیلی کمیسیون متراکمی داریم. از طرفی حق اینه که بین معاونت حقوقی دست قوه قضاییه و کمیسیون قضایی یک ارتباط بیشتر، یک ارتباط منسجم تقویت شده باشه که الحمدلله حتی این با حضور جناب رئیسی در قوه این کار تقویت شده و امیدواریم که انشاءالله خود پیش پیگیری و حمایت دستگاه قضایی و قوه قضایی هم باعث بشه که ما این دستورات اولویت دار انشاءالله با فوریت در دستور کار مجلس قرار بده.
بسیار سپاسگزارم آقای کاظمی عزیز و با تشکر از همراهی از اتالی. اگر اجازه بفرمایید ما دیگر مهمان ارجمند برنامه جناب آقای فردین ارجنگی ریاست محترم شعبه سی دادگاه تجدید نظر استان تهران.
من معذرت جلسه بودم که با من تماس داشته شد من اونطوری می‌کنم که ادامه یعنی
اگر محبت بفهمید بسیار کوتاه ما در خدمتون باشیم که در واقع زنده. خیلی متشکرم آقای ارجنگی، در خدمتون هستیم.
من سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای کاظمی و تمامی نمایندگان محترمی که در کمیسیون قضایی مجلس در خصوص تصویب لوایح دست قضات و دستگاه قضایی رو میگیرم. من خواهشی که از حضرت عالی به عنوان هم همکار قضایی و هم به عنوان نماینده ملت دارم، بینید آقای کاظمی، ما از مدت زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری زیاد نمیگذره، ولی ببینید همون ماده 450 آیین دادرسی کیفری دستگاه قضایی رو در حوزه مسائل کیفری به جایی رسونده که ما الان در دادگاه‌های تجدید نظر اوقات رسیدگیمون به 3 سال پر شده و اخیراً حضرت آقای رئیسی با دستوری که از مقام معظم رهبری گرفتن برای این موضوع، به نظرم میاد که الان جاشه که این موضوع از حضرت عالی و همه کسانی که به عنوان نمایندگان ملت در مجلس حضور دارند داشته باشیم. بینید افق تصویب قوانین و قوانین خوب، یه جاهای این تصویب قوانین دچار انفعال شده. حضرت عالی مستأثر هستید، شاید مثلا از تصویب قانون صدور چک به لحاظ تغییر و تحولات شرایط اقتصادی ما منفعلانه این قوانین رو داریم تغییر میدیم. من احساس میکنم امروز یکی از ضرورتهایی که در دستور کار ریاست محترم قوه قضایی حضرت عالی رئیسی است و به حقم اشاره کردید به موضوع معاونت حقوقی و این ارتباط و تعاملی که باید بین مجلس و دستگاه قضایی در این حوزه وجود داشته باشه، من یه نکته دیگر هم اضافه میکنم به عنوان کسی که حداقل 30 سال در این حوزه خدمت کردم. در تمام دنیا برای تصویب یک قانون خوب از ابزارهای متعددی استفاده میشه. در کشور ما من به نظرم میرسه از ابزار دانشگاه ها، مخصوصا از ابزار قانون وکلایی که دارن در این عرصه هم تجربه علمی دارن، تجربه عملی دارن. من از حضرت عالی خواهش میکنم که در میسیون جاپای دانشگاه های حقوق ما رو محکم کنید، باز کنید، که در تصویب قوانین خوب و در تنقیح قوانین خوب ما به این اساتید نیاز داریم. گاهن گلگی میشنویم از این بزرگانی که خوب ما یه سمت معلمی هم داریم و افتخارم میکنیم. بنابراین جای این موضوع آقای کاظمی بسیار خالیه و من انتظار دارم به عنوان کسی که داریم کاری رو انجام میدیم ولی بازخورد اجتماعی مناسبی نداره و ما میگیم اگر جوری و کلامی در حوزه پیشگیری بخوایم انجام بدیم تصویر
بعد. سپاسگزارم جناب آقای ارجنگی عزیز.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب عالی. اولا این نوید رو خدمت شما عرض کنم که ما ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری رو اخیراً اصلاح کردیم با حضور جناب آقای لطفی رئیس محاکم تجدید نظر استان و 2 هفته پیش که من خودم برای بازدید از محاکم تجدید نظر خدمت آقای لطفی رسیدم، بعضی از شعبات شما رو بازدید کردیم و حجم پرونده ها و اطاله دادرسی و تعیین وقته 2-3 ساله رو واقعا برای ما هم تاسف بار بود، ولی خوشبختانه این اصلاحیه انجام شد و به زودی در صحن به ترتیب خواهد رسید. این مشکلی که واقعا به خصوص محاکم تجدید نظر تهران رو به شدت درگیر کرده، انشالله این مشکل مرتفع خواهد شد با این مصوبه. اما در بحث استفاده از اساتید جناب آقای ارجنگی، میدونید که اون چیزی که مورد نیاز دستگاه قضایی هست به عنوان قانون توسط لایحه و از طرف قوه قضاییه به مجلس ارسال میشه. من در ملاقاتی که در روزهای اول تصدی جناب رئیس خدمت ایشون داشتم بهشون عرض کردم که برای تدوین لوایح قضایی شما یک لجنه ای از اساتید مبرز و شناخته شده و مورد احترام در دانشگاه و عده ای از قضات بازنشسته دیوان عالی کشور که حامل 30-40 سال تجربه هستن رو